والذين هم للزكاة فاعلون، زکات مالشو بده. والذین هم لفروجهم حافظون، دامن خودشو از گناه حفظ کنه. الا علی ازواجهم، مگر همسرش، او ما ملکت ایمانهم، یا کنیزش، فانهم غیر ملومین، که آمیزش و رفتار استفاده از همسر کنیز ملامتی ندارد. فمن ابتغى وراء ذلك، اگر غیر از شهوت خودشو، غیر از همسر کنیز، از راه دیگه خواسته باشه ارضا کند، فاولاک امراد، این متجاوزه. لغو به کار و سخن بیهوده میگن. ان لغو معرضون، یعنی از کار بیهوده خودشو دور میکنه. قرآن حتی از اهل کتاب تعریف میکنه، میگه اهل کتاب یهود و مسیحی ها، بعضی هاشون آدم خوبی هن، به خاطر که و ازا سمعوا لغو اعرضوا عن، لغو که میشنون از لغو دوری میکنن. یعنی دوری کردن از لغو کار پسندیده ایه. حتی اگر غیر مسلمانم از حرف لغو، کار لغو دوری کرد، این قابل ستایش. خب لزکات فاعلون، زکات در لغت به معنی رشد و نمو و پاکیزگی، در اصطلاح هم یه رقم مالیات شرعی از ارکان دینه. خب بعد میفرماد که لفروج هم حافظون، والذین هم لفروج هم. قرآن هم برای نماز گفته که علی صلاتهم یحافظون، هم راجع به شهوت گفته لفروجهم حافظون، نسبت به شهوت حافظون، نسبت به نماز یحافظون. حافظون و یحافظون یعنی باید حفظ کنن. آدم هم شهوت خوش باید حفظ کنه، هم نماز باید حفظ کنه. پیداست هم شهوت آدم منحرف میکنه، هم غفلت آدم منحرف میکنه، که اگر غافلشی نماز دست رفته، غافلشی شهوت آدم بیراه رفته. هر دو رو کلمه حفاظت گفته. شهوت و نماز عرض کنم که خیلی در جاها پلو هم قرار گرفته. اول هر دو یه خاصیت داره، هم همسر انسان رو از فحش و منکر باز می‌داره، وقتی انسان از راه حلال نیازش برطرف شد دیگه دلیل نداره که از راه حرام بره سراغ حرام. هم شهوت انسان رو از فحش و منکر باز می‌داره، هم ان الصلاه تنها عن الفحش و منکر، یعنی اون سوراخی که، اون روزنه‌ای که انسان ضربه می‌خوره، دو تا روزنه، غفلت، شهوت. جوانای ما و غیر جوانای ما، مردم ما یا از راه غفلت کلاسرش میره یا از راه شهوت. داروی غفلت نماز، اقم الصلاه لذکر. داروی شهوت ازدواجه. یعنی اگر انسانی، ولذا داریم اگر کسی ازدواج کنه نصف دینش حفظ کرده، مگر جوان، نوجوان اگر ازدواج کنه دو سوم دینش حفظ کرده. یعنی آدمای عادی، اگر دین رو بگیم 90 درجه، آدمای عادی 45 درجه از دینشون، از 90 درجه نصفش مربوط به اینکه همسر داشته باشن. نصف خلافکاری ها به خاطر شهوت است که بیراهه میره. اما اگر کسی زود دوماد شه، زود عروس بشه، منتظر و جفی حداست سنه، حداسه هجیمی و سه سه نقطه، یعنی نوجوانه، مثلا 18 سالگی 17 سالگی پسر دوماد شد، دختر 13 سالگی 14 سالگی عروس بشه، اگر زود عروس بشه و زود دماد بشه، سل و سیدینه، دو سوم دین شفت شده، یعنی از 90 تا 60 درجه. عرض کنم بزرگ شما که مؤمن کیست؟ مؤمن کسیست که از لغو، از کار یاوه دوری کنه. مؤمن کسیست که زکات بده. زکات هم باید بدیم، بالاخره گندمی که ما برداشتیم مقدارش مالی کشاورزی امانه. خورشید سهم نداره، باد سهم نداره، باران سهم نداره، طبیعت سهم نداره، اینا دیگه مال خداست، دست تو که نیست که. شخم کردن و بذر و آبیاری و آفزدایی و درو ز زحمت های کشاورز کرده، خیلی خوب، 10 کیلو 9 کیلوش مال خودش، اما 1 کیلوش مال خدا نیست، یعنی خورشید و باران اینها 1 کیلو سهمش نیست. بنابراین وجدان اینه که وقتی خدا به ما داد اون مقداری که فقها میگن زکات مال اون رو بدیم. 32 مرتبه کلمه زکات توی قرآن اومده، در قرآن 32 مرتبه کلمه زکات اومده، 32 مرتبه هم کلمه برکت. اینا ملدون حکیم خبیر، حرفا مال حکیمه، مال خدای حکیمه، الکی نیست که تصادف باشه 32 بار. میخواد بگه، شاید میخواد بگه که زکات مساوی با برکت، و نه یه حدیث و دو حدیث، کلی حدیث داریم که هر جا مالی تلف میشه، چه تو دریا چه تو خشکی، به خاطر اینکه مردم زکات نمیدن. پیغمبر اومد تو مسجد، افراد رو بیرون کرد، گفتن چرا اینا رو بیرون میکنی؟ فرمودن نماز بخونن، زکات نمیدن. 28 آیه قرآن نماز زکات با همه، یقیمون الصلات یعطون الزکات، اقیم الصلات آتو الزکات. اصلا نماز بی زکات قبول نیست. مثل زنی که یه گوشواره داره اصلا عروسی نمیره، قطار اگر یه ریل باشه حرکت نمی کنه. شما یه لنگ کفش داشته باشی از خونه بیرون نمیاد، باید با هم باشه. سوزن و نخ با هم اگر شد تو فاستون شیرجه میره، سوزن و نخ جدای از هم چیزی نمیدوزه. نماز زکات با همه. و السلام علیکم و رحمت الله.
میشه خدا رو خالصانه خوند و جان و دل رو سرشار کرد از اعتماد به قدرت و حکمتش. دلتون سرشار از ایمان و لحظه هاتون پر باشه از عطر یاد خدا. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. خداوند بزرگ و مهربون یار و پناه و پشتیبان شما. دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
تو توانا شده آن چه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست و نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو زنده ایم اون چه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو
ایران را بشنویم. فارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما یاران و همراهان یکتا. روز و روزگارتان روشن و آفتابی باد و دلتان جایگاه مهر ایزدی. دوستان، خرسندیم که در آغاز روز دیگر بخت یارمان شد تا برنامه دیگر را پیشکش شما ادب دوستان کنیم. ولی پیش از آغاز سخن و بازگویی حکایتها، شعری زیبا از شاطر عباس صبوحی را تقدیم حضورتان می کنیم. اگر روزی به دست آرم سر زلف نگارم را، شمارم مو به مو شرح غم شبهای تارم را. برای جان سپردن کوی جانان آرزو دارم، که شاید باد و سیل او برد خاک مزارم را. ندارم حاجت فصل بهاران با گل و گلشن، به باغ حسن اگر بینم نگار گل عذارم را. گویند دو مرد برای شکار راهی کوهستان شدند. در راه که پیش می رفتند با یکدیگر سخن می گفتند. مرد از دوستش درباره شکار کبک پرسید و گفت: آیا در این کوهستان کبک نیز برای شکار پیدا می شود؟ دوستش در پاسخ به او گفت: آره. مرد باز پرسید که: حالا کبک را چگونه کباب می کنم؟ دوستش که مردی شوخ‌طبع بود گفت: هر وقت تو کبک شکار کردی آن هنگام به تو یاد خواهم داد. گویند نادانی نزد دانایی آمد. نادان برای ریشخند او گفت:
شنیدم تو همه چیزو میدونی و برای هر پرسشی پاسخی داری.
مرد دانا با فروتنی پاسخ داد: البته من چیزهایی میدانم، ولی نه همه چیز را، زیرا همه چیز را همگان دانند. خب اکنون بگو بدانم چه پرسشی داری. مرد نادان خنده بر لب گفت:
مدتیست در این اندیشم که یخ شهر ما سردتر است یا شهر همسایه. خب شما میگویید کدام سردتر است؟
مرد دانا پوزخندی زد و گفت: پرسش تو از هر دو سردتر است. گویند شخصی نزد پزشکی رفت و آه و ناله کنان گفت:
آهای جناب طبیب، بدادم برش که بیچاره شدم، مردم از بس درد کشیدم. آهای.
پزشک نگاهی به سرتاپای مرد انداخت و اثری از بیماری در او ندید. با این همه از او پرسید:
بگو بدانم مشکلت چیست و کجای بدنت درد میکند؟
مرد گفت:
ریشم جناب طبیب.
پزشک لبی برچید و با شگفتی پرسید:
گفتی ریشت درد میکند؟ درست شنیدم؟
مرد گفت:
بله جناب طبیب، ریشم درد میکند.
پزشک گفت:
خب با این که چون این دردی کمیابه است، ولی بگو ببینم نهار چه خورده ای؟
مرد گفت:
نان و یخ خوردم جناب طبیب.
پزشک پوزخندی زد و گفت:
برو بمیر که نه دردت مثل آدم است نه خوراکت.
Thank you. گویند مردی توحیده است که بیشتر اوقات غذای خوبی نمیخورد و پیوسته رنجور و نزار بود، روزی احساس سستی و بیماری کرد. بنابراین نزد پزشکی در شهر خود رفت و گفت:
جناب طبیب، حالم هیچ خوب نیست، بی زحمت مرا درمان کنید.
طبیب نبض مرد را گرفت و دست او را سرد یافت. بنابراین بیماری مرد را از نخوردن غذای خوب دانست. برای همین از او پرسید:
بگو بدنم نهار چه خورده ای؟
مرد گفت:
هیچی، چون چیزی گیرم نیامد.
پزشک گفت:
مشکل تو گرسنگی و بی‌غذایی است، پس بنشین با من غذا بخور تا حالت خوب شود.
آنگاه سفره‌ای گسترد و غذایی مفصل و خوشمزه در آن گذاشت و با بیمار خورد. بیمار که جان تازه‌ای گرفته بود و احساس تندرستی می کرد، رو به پزشک کرد و گفت:
خدا عمرتان داد جناب طبیب، به درستی که شما ماهرترین طبیب این شهرید، بنابراین به شما مژده می دهم که چون مرا به خوبی درمان کردید، چند بیمار دیگر نیز به خدمتتان می فرستم، زیرا در خانه ما چندین نفر دیگر دچار این بیماری هم.
گویند روزی نصرالدین در راهی می رفت که از دور سر و صدایی شنید. جلوتر که رفت دو نفر را دید که سرگرم بگو مگو و نزاع هستند. هر یک از آنها می گفت: پول مال من است و تو حقی از آن نداری. و این نزاع همچنان ادامه داشت تا اینکه دو مرد نصرالدین را دیدند و گفتند:
ها بیا که خوب آمدی، چون مرا به داوری شخصی بی‌طرف و دانای مانند تو نیاز است.
نصرالدین گفت:
نخوش بگویید موضوع چیش تا آنگاه بین شما داوری کنم، و البته قول بدهید که هرچه من گفتم بپذیرید و اعتراضی نکنید.
دو مرد قول دادند و آنگاه گفتند:
مشکل ما این است که پولی یافته ایم ولی نمی توانیم آن را بین همدیگر تقسیم کنیم، و خلاصه این که هر کدام از ما پول را از آن خود می داند.
نصرالدین شاد شد و گفت:
این که کاری ندارد، همکنون خیالتان را آسوده می کنم.
آنگاه دست برد و کیسه کوچک پول را برداشت و گفت:
این را بایستی بدانید که من به این پول از هر دوی شما نیازمندتر هستم، بنابراین آن را بر می دارم و هرگاه گشایشی در کارم حاصل شد سهم شما را هم می دهم.
گویند دو دوست با هم سخن می گفتند و البته در آن میان مقداری هم لاف می زدند و گزاف می گفتند، به این صورت که هر کدام سعی می کرد خود را در دانایی از دیگری برتر به حساب آورد، و بدین سان بود که یکی از آنان گفت:
راستی گفته بودم من به جز زبان خودمان زبان عربی هم واردم.
دیگری گفت:
نه گفته بودی.
آنگاه فکری کرد و برای اینکه دوستش را بیازماید گفت:
خب حالا که این گونه شد بگو بدانم عرب ها به آش سرد چه میگویند.
آن دوست که از زبان عربی هیچ نمی دانست لحظاتی فکر کرد و گفت:
عرب ها برای آش سرد واژه‌ای ندارند، زیرا آنها هیچگاه نمی گذارند آش سرد شود تا آن را بخورند.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان.